صادق میفهمن، از در واقع امام رضا میفهمن که میگه چطور با همسر تعامل کن آهای آقا، آهای خانم، که او رو به هیجان بیاری و او رو تحریک کنی.
بله.
این به عفت دقیقا میخوام بگم تحریک اینجا دقیقا در محدوده عفافه. یعنی چی؟ یعنی این به عفت کمک میکنه.
این اگه بحث ما... رویاوری، یعنی جایی که باید بهش پاسخ.
خواستم آدم جا بیام سریع سراغ بحث رویاوری. خواستم بگم مسئله عفاف در جامعه ما حل نمیشه مگر رابطه جذابیت بین زوجین حل بشه. آقا زن و شوهر که دیگه ما باید خیالمون راحت باشه. آقای هدایت‌فر، خیلی طبیعیه که ما توقع داشته باشیم زنهای شوهردار و مردهای زندار دیگه سر گوششون بیرون خونه بفرمایید
نجنبه
نجنبه، حواسشون رو کسی نتونه پرت کنه، تو خونه سیر بشن. اینو به ما دستور دادن. یه چیز عجیب به شما بگم، در سوره نور آیه 58 و 59 خدا به پسر بچه ها و دختر بچه های کوچولو که هنوز بالغ نشدن میگه برای ورود به اتاق پدر مادرتون اجازه بگیرید. نمیگه مامان بابا خودتون رو جمع کنید هر لحظه امکان داره بچه ها بیان تو اتاق. میگه نه، بچه ها باید یاد بگیرن مامان بابا راحت باشید. یعنی چی؟ یعنی مسئله عفاف زمانی تو جامعه درست میشه که این در واقع حد از ارضا و پاسخگویی به نیاز طبیعی افراد در زمان خودش به میزان نیاز خودش ارضا بشه و پاسخ داده بشه. اگه این اتفاق افتاد شما شاهد عفاف تو جامعه خواهید بود، و الا خدای نکرده مرد همسردار زن همسردار گرفتار، یعنی دنبال این میفته که بیرون خونه خودشو تعمیم
که معل اسف مواردی هم وجود داره که حالا پرونده هایی که تو دادگاه هست نوعا این مشکل داره نشون میده، که حالا زمینه‌ای که از طالب فرمودید اینه که در جای مناسبش بهش پاسخ داده نمیشه، در بیرون بروز و ظهور پیدا میکنه.
این خانم اومده بود تو یک جلسه مشاوره، این کوچولو 30 ثانیه بگم بد نیست، خانم اومده بود تو جلسه مشاوره به من میگفت که حاج آقا من از اون خانوما نیستم که هی آرایش کنم و اینها، شوهرم هر روز از زنای همسایه اون قمخیش و از مهمونی برمیگردیم برای من تعریف میکنه، میگه فلانی چطور بود. گفتم این شما تو خونم آرایش نمیکنید؟ گفت نه از این کارا بدم میاد. گفتم ببخش اشتباه میکنید. یعنی چی بدم میاد؟ یعنی اصلا این روحیه رو خدا در زن قرار داده، عفت تو، حیا تو در اینی که تو خونه قلمه باشی. تعبیر قلمه تو روایته میگه عفیف قلمه، یعنی تو خونه داغ باشی، پر حرارت باشی، جذاب باشی. مرد برای زن، از خوبی یه مرد اینه که تو خونه شیک باشه. روایت از امیرالمومنین که آقا از خوبی یک مرد اینه تو خونه آراسته باشه، خانومش نگاه کنه کیف کنه. خب آقا این روایت رو بخونیم، اینا به عفاف به خدا ربط داره. یعنی مردم باید تو خونه سیر بشه، زن هم باید توی انظر عاطفی تو خونه سیر بشه، آرام بشه.
آقایون شلخته
بابا این شرواره رو بذاری کنار دیگه، ما جنگ جهانیه دوم از بس سوراخ سوراخ شده.
آره خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات خوبتون. خیلی تلفن شده به برنامه پیمکام که داره میرسه به 3553، از اینکه تو بحث خودتون دارید مشارکت فعالی میکنید ممنونم. به نظر شما چرا این روزا در بعضی جاها حریم بین محرم و نامحرم شکسته شده؟ این اختلاط بین زن و مرد، زن و مرد نامحرم، دلیلش چی هست؟ سوال امروز برنامه روبراه. ۹۳۶ ۰۹۶۴ فرمودن که غرب زدگی بعضی افراد و کمبود فرهنگسازی مسئولین باعث این مسئله هست، و ۹۹۱۰۸۲۳ گفتن کمرنگ شدن دین. رعایت نکردن احکام و حدود الهی و عدم توجه به آیات قرآنی و سبک زندگی غیر اسلامی در خانواده ها و بعضن ادعای روشن فکرانه باعث شده که روز به روز از حدود قرآن و اسلام واقعی دور بشیم. اسماعیلی از شیراز این پیامک رو فرست.
به نظر شما چرا امروزه حریم محرم و نامحرم از بین رفته؟
برای اینکه وقتی که نور خدا از خانه بره، وقتی که نماز در اون خانه نباشه، از اون وقت تو میایی نرزی امام حسین میدی، از اون وقت ماهواره فیلمای آنچنانی نگاه میکنی، بعد میگم اون نرزی چیه این چیه، میگه اون جای خودش این جای خودش. برای اینکه ما ایمانمون از دست دادیم، چسبیدیم به ماشین شاسی بلندمون، فکر میکنیم خدامون شاسی بلنده، آپارتمانمون توی زعفرانی خدامونه.
گفتن واقعا این درد دل ما خانم هاست، یعنی من اصلا دوست نداشتم برای زایمانم به بیمارستان برم، میخواستم تو خونه وضع هم بکنم، فقط به خاطر اینکه هر جا رفتم هم دکتر مرد تو زایشگاه داشتن هم خدماتی مرد. حالا با هزار سلام و صلوات نذر و نیاز که دکتر مرد بهم نخوره رفتم بیمارستان، استرس اون بیشتر از استرس زایمان آزارم میداد. 910-0-584 این واقعا زیبنده جامعه اسلامیه؟
از شبه که اول عدم کنترل خوب و اسلامی اولیا پدر و مادر، بعد فضای مجازی، بعدش محیط. خیلی متشکرم شیخ جعفرم.
انسان نسبت به گناه و کارهای به درد نخور تمایل داره، انسان تمایل داره کارهای به درد نخور انجام بده و کارهایی که به هر حال به درد میخوره کارهای خوب خیلی تمایل نداره. اینه که انسان شیطان هم کمک میکنه، هوای نفس هم کمک میکنه. اینه که انسان متاسفانه بر اثر تکرار بعضی از گناهان و اعمال زشت این قبر زشتش ریخته میشه.
۹۳۷-۷۲۹۰ گفتن اگه میخواین حجاب درست بشه باید استخدام خانم‌ها رو لغو بکنید. چرا لغو بکنیم؟ در بعضی جاها که ضرورت داره، الان داریم ما میگیم تو بیمارستان‌ها مال خانم‌ها بایستی این تخصص وجود داشته باشه، هم از پزشک متخصصش، هم از پرستارش، هم از خدماتیش که همه زن باشن که محیط راحتی برای خانم‌ها باشه. اون شرمنده عزیز ما، بله مدارس حتی دانشگاه‌ها تربیت بشن اشکالی نداره. ایشون منظورشون بوده که مثلا در جایی که مردها میتونن فعالیت بکنن، حالا این خانم ها الان جبهه میگیرن، بعضی از خانم های شاغل ممکنه خیلی خوششون نیاد و میگه آقای چی، ولی نظر شنونده است، ما میخونیم که امانت داری کرده باشیم. خیلی ممنون، بازم پیامک هست و تلفنم داریم تو برنامه.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
سه بخش آقا معلم، یه بخشش برا خودمونه، یه بخشش برا مسئولینه، یه بخشش هم برای دیگران.
تلنگر.
تلنگر.
موضوع تلنگر امروز، زندگی عفیفانه. این قسمت حدسا برای شما مسئول عزیز.
آخ
وقتی بهت میگم غیر از محیط کارخونه با من در تماس نباش، حرف گوش کن.
ولی آخه من اتفاقی شما رو اینجا دیدم. آخ 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 آخ.
از این به بعد اتفاقی هم نباید جلوی راه من قرار بگیری، فهمیدی؟
ای بابا، اصلا این زبون آدمیزاد حالش نیست.
سلام، ببینم الان تموم شد این مسخره بازیات.
مسخره بازی چیه؟ دارم جامعه کارگرای کارخونم رو تربیت میکنم که یه وقت خدایی نکرده از حیا و عفت دور نشن، از خط قرمزاشون عبور نکنن. آخه میدونی آدم هرچی مسئولتر برای عفت جامعه هم دغدغه‌مندتر.
آقای مسئول سلام، من از روزنامه متشکران مزاحمتون میشم. خواستم تشکر کنم از تشکیل این نشست مطبوعاتی شما، بسیار به جا بود، صحیح بود، مثل همیشه، مثل همه کارهاتون عالی بود.
آفرین جانم، به هر حال ما همه تدابیر رو میاندیشیم.
یادتون باشه یه سکه به این بدید حتما، خوشمان آمد.
چشم قربان، چشم.
آقای مسئول، به نظرتون دیر نیست بعد این همه وقت با این اوضاع گرونی شما تازه یادتون افتاده که نشست مطبوعاتی تشکیل بدین؟
نه خیر جانم، نه خیر. شما از کجا هستید؟ از کجا اومدید اینجا اصلا؟
خبرگزاری منتقدان.
دفعه بعدی یادتون باشه اصلا اینو را ندید تو. ضمناً یه کاری کنید از محل کارش اخراج شه.
چشم قربان، چشم.
آقای مسئول، راسته که شما گفتین از فردا مرغ ارزون میشه؟
بله جانم بله. اصلا چرا فردا؟ همین امروز ما با تدابیری که اندیشیده ایم کاری میکنیم که شما مرغ را ارزان بخرید. چرا باید شما مرغ و گران بخرید؟ شما کارگر زحمت کش حقتون نیست که مرغ گران بخورید. مرغ فدای سر تک تک شما.
فردای آن روز کمی پس از نشست مطبوعاتی مسئول.
بابا جان سلام، مرغ داری؟
بله بابا جون، مرغ هم داری.
پس بی زحمت چند تا از اون خوباش به ما بده.
چشم بابا جان. حالا چی شدی؟ آه شما که نصف نصف مرغ خریدی، چند تا میخوای
ها؟ خدا خیر بده، این آقای مسئول گفت ارزون میشه، من اومدم بخرم ارزون شده.
زکی ارزون؟ امروز قیمتش 3 برابر شده.
چی؟ آخه چرا این را دروغ میگن؟ چرا از هیچی حیا ندارن؟ بعد چند وقت گفتم زن و بچم یه جلو مرغ میخورن، ای خدا اینا حیا ندارن، عفت ندارن، ای دروغ میگن.
برای چی میزنی صدا باشه؟ همینجوری خواستم فاصله بین اون بخش و این بخش صدای سیلی باشه. یعنی چی مرد حسابی خجالت بکش؟ اصلا من دیگه اجرا نمی کنم. چه دوباره زدی؟ همینجوری خواستم بین بخشام صدای سیلی بخشه. خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین، تا تلنگر بعدی خدا حافظ.
این دفعه برای چی زدی دیگه؟
همینجوری خواستم آخر تلنگرم صدای سیلی بخش بشه.
خیلی ممنون آقای ناینی زاده، همکار خوبمون، به خاطر تهیه بخش تلنگر. 12:12 از ساعت 10 صبح گذشته، روز دوشنبه است، ششمین روز از بهمن ماه، 11 جمادی الثانی 1442 قمری، و افتخاری که ما داریم همراهی شما بزرگواران شنونده ای که بحث ما رو خوب دارید دنبال میکنید، دغدغه هاتون رو و سوالاتتون دارید مطرح میکنید و مشارکت تو بحثی که ما داریم. یه جایی آقای بیاتی، حضرت عالی اشاره فرمودید به این که بحث در واقع کلامی که رد و عدل میشه بین زن و مرد نامحرم، حالا بیشتر از 5 کلمه‌ش، اینم در واقع مستند روایی داره. یه جاهایی خب بعضی از خانم ها توی شرایطی مثلا سخنرانی در مثلا پیش آقایون انجام میده، نامحرم انجام میدن، یا مثلا محفل شعری هست خانم ها شعر میخونن برای آقایون. این رو هم بفرمایید که مثلا چجوری جور در میاد با این مسئله. این سوالی است که شنونده ما داشتن. 919-56-26.
خب ببینید، اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره، تفاوتش رو در نظر بگیم. ما نگفتیم صحبت کردن خانم ها در مقابل مردهای نامحرم حرامه. خود حضرت زینب، از اون بالاتر حضرت زهرا سلام الله علیها، سخنرانی دارن، 5 کلمه که چطور خطبه مفصل دارن. ببینید منظور از اینجا، از نکته‌ای که عرض کردیم، اون روابط بین فردیه. روابط بین فردی باید کوتاه و کم باشه. 5 علامت کم بودنه، نه علامت رو کلمه 5 بخوایم وایستیم. آقا تا میتونی محدود صحبت کن. کشش نه، خب چه خبر؟ اینو دیگه، اینو به نامحرم میگی؟ یعنی اون فضای صمیمی به وجود نیاد. ولی آیا مردها صدای زن رو به صورت طبیعی بشنون حرامه؟ نه، قناش حرامه، آوازخوانی زن حرامه، ولی سخنرانی او، گفتگوی او حالت عادی داشته باشه معنی نداره، حرام نیست. خواستیم بگیم مواظب گوشاتون باشید، مواظب دلاتون باشید. عفت به همین راحتی میتونه در وجود ما کمرنگ بشه وقتی روابط بین دو نفر چی بشه؟ صمیمی بشه و به هم گرایش پیدا کنه، در حالی که با هم نامحرم هست.
خیلی خوب. ممنون از توضیح خوبتون. یه سری پیامک بخونم چون خیلی داره میرسه پیامک تلفنم داریم که مدیون دوستان شنوندم نباشیم. گفتن که ما هم که حجاب داریم همش میگن که شما گرمتون نمیشه، یکم خودتون آزاد بذارین. 913-3788
حتما. البته الان که هوا سرده،
آره،
بگن نه الان اگه کسی گفت بهشون بگن نه اتفاقا خوبه، آره، باعث گرما میشه، لازمه. آره.
خیلی خواهی
از جهنم علی تو تابستون شم از جهنم که گرمتر نیست.
بله، گفتن اول نقش رسانه به خصوص سینما که از چند دهه قبل اختلاط نامحرم رو عادی سازی کرد، که ما یه جایی این بحث سینما و مناسباتی که در سینما هست انشالله یه جایی بایستی بهش برسیم تو برنامه روبرا به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی بررسی بکنیم، کارشناسان عزیزی رو دعوت بکنیم حضوری و تلفنی خدمتشون باشیم و انشالله این دغدغه رو هم مطرح بکنیم. دوم گفتن کم بودن برنامه‌های تحلیلی در حوزه آموزش مفهوم عفاف و توضیح تحلیلی آیات قرآن و روایات مثل برنامه شما در رسانه. سوم عدم اشباع محبت دختران در خانه از سوی پدر و برادر و همچنین همسران نسبت به هم دیگه. 912-9704 اینا رو شنونده بزرگوار ما فرمودن در خصوص اینکه چرا این روزا در بعضی جاها حریم بین محرم و نامحرم شکسته میشه. گفتن من پرستارم، تو محیط کار ما متاسفانه موارد منفی هست و دلیل اصلیش هم سیاست حاکم بر این سیستم هست. سیستم باید اختلاط رو به حد اقل برسونه. 913-14-19 اونایی که حالا سیاست گذارن تو حوزه بهداشت ما و آدمای خیلی خوبی هم هستن، آدمای ارزشی هم هستن و توجه دارن، ان شاءالله عنایت داشته باشن که یه جایی باید تو کشور جمهوری اسلامی به سمت و سوی بریم که به قول اون خانم استرس این که حالا پزشک مرد میخواد معاینه بکنه، نمیدونم خدماتی مرد میخواد توی اون بخش بیاد، بیشتر از مثلا زایمان خانم باشه. این تأسف آوره. خانم هاشمزاده از سروستان فارس گفتن ضعف ایمان و عدم کنترل بزرگترا و مسئولین و بحث غرب زدگی و تهاجم فرهنگی غرب. افراد وقتی با فرد نامحرم مخاطب خودشون با چشم آرمانی نگاه نکنن این حریم ها از بین نمیره. 912-11-97 این زبان بدن یا اصطلاحاً بادی لنگویج که میگن توی انتقال مفهوم خیلی مؤثری. جاهایی مثلا توی آماری من میخوندم ممکنه که مثلا 35% کلامی باشه اما 65%ش اون حرکاتی که اون آدم داره انجام میده و تأثیراتی که روی مخاطبش به خصوص اگر مرد نامحرم باشه، اینا خیلی قابل توجهه. حتما عنایت داشته باشید. هم قلب پاک لازمه هم رفتار پاک. یعنی رفتار پاک نشانه ای است از قلب پاک. یعنی ما کجا بروز و ظهور پیدا میکنه؟ دماسنج که نداره، متر و معیارش همینه که اگر قلبت پاکه باید تو رفتارت بالاخره بروز و ظهور پیدا بکنه که من بفهم قلب شما پاک هست. انشالله که هم در فکر و اندیشمون این موارد رو بهش توجه داشته باشیم، ارتباط با نامحرم، فضاهایی که به وجود میاد حواسمون باشه، موضوع حجاب و اون حجاب لاکچری، حجابی که یه جا خودش عرض کردم نقض غرض، حجابی که با آرایش باشه، با نمیدونم چادر آنچنانی و باعث جلب توجه لباسی باشه که لباس شهرت، اینا آسیب‌های خود موضوع حجاب هست که حتما عزیزان شنونده بهش توجه دارن، تو پیمکام دارن به ما یادآور میشن. دست شما درد نکنه. آجا باز این فهرستی از خودداری ها رو یاوری ها رو میخواییم ادامه بفرمایید که بحثمون انشاءالله تکمیل بشه.
در حوزه خودداری ها خب زیاد صحبت کردیم، من دو تا مورد رو دیگه خیلی مختصر بهش اشاره میکنم، میخوام بیشتر وقت رو بذارم روی این بحث رویاوری. یه مورد دیگه که خیلی مهمه که من باید خودداری کنم و باید مواظب باشم فرزندم هم این مراعات رو انجام بده، بحث ارتباط و علاقه به افراد آلوده است. یه چیز عجیبی الان داره در زمان ما رقم میخوره که دختر ما، پسر ما علاقه من میشه به یه خواننده مثلا اون ور آبی که تو موضوع مثلا زندگی خودش بسیار فرد بی عفت و بی حیا و در واقع شخصیت نابهنجاری داره، بعد این علاقه فقط وجود داره، این اصلا بچه من شبیه اون نشده هنوز، فعلا این دختر من چادرشو داره، اون پسر منم حتی با من میاد مسجد ولی توی گوشش که نگاه کنی اونو فالو کرده، اونو در واقع پسندیده و انتخاب کرده، درسته؟
بله.
اینجا این کثرت همنشینی و ارتباط با فرد آلوده، حالا در فضای حقیقیش یا در فضای مجازیش، رنگ او رو عوض میکنه، عفت او رو میتونه تغییر بده. چرا؟ چون اون کسی که بهش علاقه داره فرد عفیفی نیست. چیزی که به ما دستور دادن، گفتن اگر میخواید عفت خودتون رو کنترل کنین، با آدمهای آلوده، با آدمهای خطاکار، آره اصلا رفت آمد نکن، دنبالش نکن. چرا تو اینو تو فضای مجازی دنبال میکنی؟ نه میخوام ببینم جالبه، بالاخره بامزه است. خب این بامزگیش خیلی وقتا بی‌عفتی توشه. بعد تو رو نسبت به یک قاعده و قانون و استانداردی که خدا گفته بیخیال میکنه، برات عادی سازی میکنه، اون قبحشو میشکنه. این مسئله یه که تو باید مراعات بکنی. لذا بحث دنبال کردن و ارتباط گرفتن با افراد آلوده. نکته دوم هم بحث دوستی با نامحرمه. امکان داره کسی بگه ما با هم دیگه حتی دست هم به هم نمیزنیم،
فقط کلامی،
آره کلامی یا دلی، اصلا تو دلش دوست داره او رو، اونم تو دلش اینو دوست داره. و این باعث میشه که این دوستیه و علاقه قلبیه که امکان داره خیلی حتی کم هم بروز پیدا بکنه. این هم جز و موارد خورد خورد مثل موریانه قلب ما رو خراب میکنه، یه جایی به زنگاه فرو میریزه که اصلا خودت باورت نمیشه چی شده اون جایی که تو اون محبت قلبی. تو قرآن هم دو تا آیه براش داریم، میگه که متخذات اختان، متخذی اختان، دوست پسر نداشته باشین، دوست دختر نداشته باشین. دوست دختر دوست پسر تو خود قرآن اومده، برای که مراقبت بکنه. این دوستی پنهانی شهوانی به شدت میتونه آسیب دار بشه. من این لیست خودداری ها رو بذارم کنار و درباره رویاوری ها کم بیشتر صحبت کنم. بزرگواران، اگر مامانا، باباها، دایی ها، مام بزرگا، بابا بزرگا، خاله ها، عمه ها، هر کی هر جا نشسته، هر موقعیتی که نسبت به دیگران داری، حتی همسایه ها، ما نسبت به دیگران و ازدواج دیگران وظیفه داریم، آیه داریم براش، و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. بعد مفسرین ذیل این فهمیدن این یه واجب اجتماعیه، ما یه واجب فردی داریم یه واجب اجتماعی داریم. من در قبال جامعه خودم وظیفه دارم. من یه پیشنهاد دارم برای کسایی که یه ذره دستشون به دهنشون میرسه. آی بزرگوار، تو ذهنت بیار دور و بر تو جوانایی هستن، حالا شما مام بزرگی، بابا بزرگی، عمه، خاله، هر چی هست، همسایه‌ای، هر چی هستی، یک نگاه کن دور و بر، ببین چند تا جوان هستن. شاید چیزی حدود 10 15 20 تا جوان باشن که ازدواج نکردن. بیا به پدر مادر اون بگو، بگو آقا من اگه بچه‌ی تو ازدواج کنه 3 میلیون تومان هدیه منه. با دیگران جلسه بذاریم، بگیم آقا من 3 تومن میدم، 2 تومن فلانی میده، 5 تومن فلانی بازش خوبه، 10 تومن فلانی که با بزرگت بازش خوبه اون میده، کمک کنیم بچه‌ها رو بفرستیم سر خونه، سر خونه و زندگیشون. این واجب بر ما، اگه ما میتونیم با زبانمون، میتونیم با پولمون، میتونیم با در واقع معرفی کردن فرد زمینه ازدواج رو فراهم کنیم و نکنیم، این جوان گناه کنه و ازدواج نکنه، ما در گناه او به صریح روایات شریکیم.
بله.
خب آقا ما دنبال عفاف نیستیم. یکی از مهمترین چیزهایی که عفاف وجود میاره اینه که بچه های ما قبل از آلودگی ازدواج کنن. اگه بچه آلوده شد، روابط برقرار کرد، خدای نکرده گرفتاره روابط نامشروع شد، خب دیگه این آدم به راحتی بر نمیگرده. وقتی آسانیه لذت‌های حرام رو درک کرد و شنید و حس کرد، بعد دیگه نمیره زیر بار زندگی. آهای بزرگ سرا بین توجه کنیم، اگه این سنش رفت بالا، همین دیشب تو ماشین من نشستم، آقای بزرگوار، نمیدونم دیگه این راننده بزرگوار الان صدای ما رو میشنوه یا نه، میگم من 38 سالمه و هنوز ازدواج نکردم. خب چرا؟ دیگه نمیتونه این ازدواج کنه. ما داریم به چیزی به نام تجرد قطعی میرسیم. یعنی در پسرها یه سنی که فرد میرسه به خاطر در واقع اون مقدار عقلانیتی که پیدا میکنه، تجربه‌ای که پیدا میکنه، حتی تجربه های متنوع خدای نکرده جنسی که پیدا میکنه دیگه سختگیر میشه، دیگه نمیتونه به کسی اعتماد کنه،
تمایل به ازدواج.
و بعد کلا میگه من از این راه زودتر مسیر خودم رو پیدا میکنم و لذت خودم رو میبرم. البته اینا سر 50 سالگی یه دفعه یادشون میفته ما یه چیزی به نام بچه‌ام میخوایم ها. مثلا ادامه حیات من با ولدمه دیگه، با فرزندمه. اونجا میخواد تازه ازدواج کنه با این همه خرابکاری ها. بعد حالا با چه کسی، با چه وضعیتی؟ میخوام بگم که بزرگواران، اگر دنبال زیست عفیفانه تو جامعهمون هستیم، حواسمون به نوجوانای دوروبر خودمون باشه. نگفتم جوونا، گفتم نوجوانا، چون نوجوانو باید تربیت کرد، باید عقلانیتشو بالا آورد، باید بلوغ عاطفیشو تقویت کرد، باید بلوغ اجتماعیشو تقویت کرد، باید بلوغ معنویشو زیاد کرد، باید به بلوغ اقتصادیش کمک کرد. 5 تا بلوغی که عرض کردم برای ازدواج لازمه. آقا این بلوغها رو در اون شکل بدم که بتونه به هنگام ازدواج کنه. بچهای ما 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله بتونن ازدواج بکنن. ازدواجو ما گاهی اشتباه گرفتیم. واقعا ازدواج مثل مرگ الان، یعنی طرف خواب بمیره دیگه ازدواج کنه. آقا چه خبره؟ اینجور نیست، نگاه اسلامی نیست. مسئله ازدواج یه مقداری در ذهن خودمون تلطیفش بکنیم، چه اشکال داره؟ من خیلی خوشم اومد. بنده خدا دوست ما تو مالزی چند سال زندگی میکرد، گفت من وارد یه خانواده مالزی شدم، من گفت من زیاد دیدم، این رفیقش بود، گفت اینا 5 تا بچه داشتن توی این خونه، 5 تا اتاق داشت. این آقا هم گفت یه بچه‌م باقی مونده بود که توی سالن می‌خوابی، تو حال می‌خوابی. یکی یه اتاق مال پدر و مادر بود، یه اتاق مال هر کدوم از این بچه‌ها که تو اتاق که می‌رفتی یه چمدون لباس داشتن، یه کمد داشتن، یه فرش رو وسایل اولیه، آشپزخونه مشترک، حمام مشترک، نمی‌دونم. آقا 5 خانواده دارن اینجا زندگی می‌کنن. آقا وضعش خوب شد، بلندش بره. ولی الان تو این خونه او هم آسون گرفته، پدر مادرش هم آسون گرفتن. این بهتر از اینه که بچه من ناپاک بشه، بچه من گرفتار و آلوده بشه. باشه، ما میفهمیم آقا دشمن ما رو تحریم کرده، بعضی از مسئولین ما ناکار آمدن. بابا ما چرا بچه همونو تحریم کردیم؟ چرا ما داریم نسبت به ازدواج بچه همون کوتاهی میکنیم؟ ازدواجو من نمیگم دستوری آسون بگیریم، واقعا ازدواج آسون تر از این حرف هست.
البته آجا جنبه های اقتصادی مسئله خیلی پررنگ شده الان، نوعا جوان‌ها به خاطر شرایط اقتصادی کشور و اینکه یک حداقلی از تمکن مالی رو ندارن، در واقع از این جنبه هم هست، یعنی آدمای عفیفین و دلشون میخواد ازدواج بکنن، اما نگاه که میکنن اون حداقلی ها رو ندارن، شاید یه مقداری مانع باشه این داستان.
من میگم ما خیلی وقتا اون ور قضیه رو نمیبینیم. من چقدر پسر عفیف، دختر عفیف میبینم که تعادل روانیش رو از دست داده.
بله.
به خاطر زیادی فشاری که به خودش میاره، محرک های جامعه بالاست، اینم فرد متدینی سعی میکنه به گناه نیفته، ولی مشکل اختلال ذهنی پیدا کرده. این آدم حواسش دیگه پرته، این آدم از نظر ذهنی تمرکز نداره.
بله.
یعنی دوچار اختلال شده. ببینید ما گاهی وقتا بین اون سطح آرمانی که تو ذهنمون هست، یا حتی حداقلی، من اصلا آرمانم نمیگم، من میگم بیاریم پایین پایین پایین. من مثالی که زدم خیلی دیگه سطحی بود.
بله.
یعنی دیگه آقا دیگه یخچالم نمیخوام، یخچال مامانم. آقا چه اشکال داره ما اینو بفهمیم، ولی برامون این پیامو به خدا بدیم، خدایا برای من عفت بچه‌م مهمتر بود، برای بچه‌م عفتش مهمتر بود تا اینکه حالا دیگران بگن حافی عروسی گرفت فلان. ببینید میخوام بگم فرهنگمون رو عوض کنیم. ما یکم فرهنگمون فرهنگ عجیب و غریبیه، یعنی سختگیری‌های ما بالاست. آقا چه اشکال داره بچه من تا 3 سال تو خونه من باشه؟ قبول دارم که من باید کمک کنم بچه‌م از خونه بلند شه.
بله.
ولی خیلی وقتا بچه‌ها تو همین خونه یاد میگیرن خیلی از امور رو و روابط رو و مسائل رو، و برای زندگیشون میتونن حرکت کنن برن جلو. ما یه چیزی داریم در ازدواج به نام، در اسلام به نام شفاعت در امر ازدواج، بهترین نوع شفاعت، واسطه گری در امر ازدواج. اگر اینها از گناه فاصله بگیرن، برای شما باقیات و صلاحاته. دنبال چی میگردیم؟ دنبال ثواب میگردی؟ از این ثواب بالاتر الان مسئله رو بریم جلو، دنبال کنیم. هر کسی در هر جایی که هست فکر کنه، ببینه برای دیگران چی کار میتونه بکنه. شما گره کار از دیگران بردار، خدا کمک میکنه گره از کار تو برداشته
بشه.
این مسئله ما باشه، این دقت ما باشه، و بریم به سمت این که فهم از ازدواج، فهم از در واقع تأمین نیازه جنسی و عاطفی اطرافیانمون برامون مهم باشه، پاکی اطرافیانمون برامون مهم باشه، بی تفاوت نشیم، حتی گاهی حتی اون بچه امکان داره خودش متوجه نباشه، بعد او رو متوجه کن.
بله خیلی عالی. خب متاسفانه خیلی از این مواردی که ما بهش اشاره میکنیم سنت های بسیار ارزشمندی که بایستی به متن این سنت توجه بشه، یه سری حواشی دوروبرش رو میگیره که اصلا خود اون فرا اصلش فراموش میشه. یعنی وقتی بحث ازدواج رو عرض کنم که پاسخگویی به یک سری نیازهای عاطفی و جنسی